اول مرداد 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی رو شیخ و به تبع ایشون دیگران کرده بودند در باب این که قصد قربت به معنا قصد الامر یا به قول آقای آخون داعویت امر، امکان اخذ در متعلق امر ندارد. دو تا پاسخ از مؤسس حائری عرض کردیم در جواب این اشکال و دو تا پاسخ را نقد کردیم. میرسیم به پاسخ مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره. ایشون در جواب اشکال ابتدا دو مقدمه رو چینش میکنند و پس از دو مقدمه جوابشون رو طرح میکنند. مقدمه اول می‌فرمایند که در مقام ثبوت و در مقام تصور واجبات عبادیه‌ای که قصد قربت در اونها معتبر است سه نوع قابل تصویر است. قسم اول، واجبات تعبدیه‌ای که تمام اجزا و خصوصیات و شرایط و حتی تقید به شرایط همه اینا عبادی باشد و همه اینا داعویت امر را لازم داشته باشد و قصد الامر را. این یک قسم. خب آیا این قسم وجود خارجی دارد یا ندارد؟ ایشون می‌فرمایند که این قسم اول اصلا وجود خارجی در مقام اثبات ندارد. چرا؟ چون از اهم واجبات عبادیه چیست؟ نماز است. خب و بسیاری از شرایط نماز احتیاج به قصد قربت ندارد، مثل طهارت صبح و بدن. شما اگر لباستون را یا بدنتون را آب کشیده اید، نه به قصد قربت، به قصد اینکه تابستون خنک بشوید، کفایت میکند تو نماز خوندنتون یا نه؟ کافی است. یا حتی برخی از مقارنات نماز نیازی به قصد قربت ندارد، مثلا استقبال الی القبله. خود استقبال الی القبله احتیاج به قصد قربت ندارد. بله، در شرایط نماز طهارات سلاس که معتبر است یکیش باشد، اما از غسل و وضو و تیمم، بله قصد قربت و عبادیت در طهارات سلاس چیه؟ معتبر است. اما همین طهارات سلاس نیز تقید نماز به این طهارات سلاس، آیا این تقیدش هم قصد قربت میخواهد یا نه؟ آیون فرموده اند که نه، تا تقیدش دیگه احتیاج به قصد قربت ندارد. و شاهد و علی ذالک، اگر کسی نمازشو خوند شک داشت وضو دارد یا نه، ولی گفت میخونیم بذار بخونیم، نماز رو خوند و بعد از نماز متذکر شد که بله وضو داشته است، نمازش صحیح یا نه؟ صحیح، چون نمازو که خونده با قصد قربت هم خونده، وضو هم که داشته است، پس بنابراین نمازش محکوم به چیست؟ نماز محکوم به صحت است. پس ببینید از این مطلب و از این فرع روشن می شد تقید به طهارات سلاس احتیاج به قصد قربت ندارد، چون اصلا اینجا اصلا غافل از تقیده، ولی فقها حکم به صحت کردن. مضافاً به این که اصلا مسئله تقید به طهارات سلاس آیا درش قصد قربت معتبر است یا معتبر نیست، در کلمات فقها ذکر نشده است. خود همین که در کلمات فقها ذکر نشده و مسئله ای در این رابطه وجود ندارد، معلوم میشد این تقید قصد قربت درش معتبر نیست، چون اگر قصد قربت درش معتبر بود باید میگفتند. این قسم اول پس اصلا نداریم، در مقام ثبوت قابل تصویر است، لکن در مقام اثبات ما یه چنین واجب عبادی نداریم. بریم قسم دوم. واجبی است که عبادیت آن فقط در رابطه با اجزا اعتبار داره، یعنی اجزایش باید عبادی باشد ولی شرایطش نیاز به قصد قربت ندارد. بنابراین تقید به شرایط، تقید یعنی به قصد قربت آوردن و به قید و به قصد الامر اتیان کردن، نسبت به شرایط لازم نیست. پس شرایط لازم نیست قصد قربت درش بشه، ولی اجزا چرا؟ خب این قسم دوم واجب رو بله ما داریم. مصداق اتمش هم چیست؟ نماز است. اجزاء نمازی رو شما باید با چه بیارید؟ با قصد قربت، از تکبیرت الاحرام گرفته تا قرائت، تا رکوع، تا سجود، تا تشهد، تا تسلیمه، همه اجزای صلاتی را شما باید درش چه داشته باشید؟ قصد قربت داشته باشید. ولی نسبت به شرایط نه، قصد قربت نسبت به شرایط اعتباری ندارم. بله؟ میدونم رکوع که می کنید باید قصد قربت داشته باشید تو رکوع دون یا نه؟ خیلی خوب، شما می خواهید بگید او قصد قربتی که بر مجموعه هست شامل حال اجزام می شد. حالا اگر کسی رکوعش یا سجودش را بدون قصد قربت انجام داد، نماز درسته یا نه؟ نه دیگه. پس در همه اجزای صلاتی میبایست که قصد قربت وجود داشته باشد. این قسم دوم رو داریم، مثالش هم نماز. قسم سوم، واجبی داشته باشیم که در رابطه با اجزا هم تفصیل درش باشه. یعنی آی شهید رئیسی، یعنی چی؟ یعنی این که شرایطش که احتیاج به چه ندارد، شرایط این عبادت که احتیاج به قصد قربت ندارد، اجزایش هم درش قائل به تفصیل بشویم. یعنی برخ از اجزا درش قصد قربت معتبر باشد، برخی از اجزا درش قصد قربت معتبر نباشد. اینم یک قسم قابل تصویره در مقام ثبوت. لکن آیا باز ما واجبی این چنین داریم؟ واجبی که بالاصاله باشد، یعنی ذات اقدس اله اون رو جعل کرده باشد، نه نداریم. یعنی ما یه واجب عبادی داشته باشیم، مثلا 10 جز داشته باشیم، از این 10 جز 5 جزش قصد قربت درش معتبر باشه، 5 جزش درش قصد قربت معتبر نباشد. ما چنین واجبی در شریعت مقدسه به جعل الهی و به حکم الهی نداریم، نمیشناسیم. لکن میتوان در واجبات بالعرض آن را اثبات کرد. واجبات بالعرض یعنی چی؟ یعنی واجبی که شما بر خودتون واجب میکنید، به نذر، به قسم، به چی؟ به عهد، به شرطی که شرط رو در عقد اخذش میکنید، یعنی شرایط عقود قرارش میدهید. خب این بر شما میشد واجب، ولی این واجب بالعرضه، خدا که اینو واجب نکرده، خودت بر خودت واجب کرده ای به صیغه نذر و عهد و یمین و به قرار دادن اون شرط در کجا؟ در عقد. خب مثل چه؟ مثل این که مثلا کسی نذر می کند خدایا اگر فلان حاجت من برآورده شد، خیلی خوب، من 2 نماز می خوانم. خب خانومی نذر کرده است، 2 نماز می خوانم، 1 به یه سید اولاد پیغمبر می دهم. نظر منعقده آقای نقشینه یا نه؟ نظرش از سیده باید بپرسی منعقده است یا نه. منعقده آقای طباطبایی؟ بله نظرش منعقده. لکن حالا به حاجتش هم رسید، 2 نمازش که میخواد بخواند، خب نماز قصد قربت درش چیه؟ معتبر است. پس در این جز از واجب قصد قربت معتبره، چون 2 نماز نذر کرده، نماز که بی قصد قربت نمیشه. لکن در اون واجب لنگه دوم نذرش که دادن به یه سید باشه، خب حالا تو محله خودشون یه سید هست، کور و کچل و شل و لنگ و جزام و اینا، خب یکی اون سیده که به اون برد متعه بشود، یه سیدم هست توی محله دیگه جوان و خوشگل و بانشات و مثل آقای طباطبایی. خب الان خب آیا این 2 سید باید قصد قربت کند و به اون سید اول متعه بشه ولی خودش اینو میپسندن، این سید خوشگل توانایی که 3 ساعتم رو کار قرار میگیرد. توجه میفرمایید؟ کدام نه دیگه، این نظرش به یه سید متعه بشود. حالا نگفت است که سید کور و کچل، که پس میتواند به این سیدی که بله به قول خودش دود از دلش بر می‌دارد، میتواند به این متعه بشه؟ بله. و در این متعه شدن دومی دیگه قصد قربت معتبر نیست. لذا میتوند سید خوشگل انتخاب، سید جوان انتخاب و متعبش. بنابراین این واجبی که بر خودش واجب کرده به نظر که 2 لنگه دارد، الان 1 لنگش چیه؟ 1 لنگش لنگه عبادیست، نماز یه جزءش، 1 جزء دیگرش متعست، مثلا اون جزء دوم که متعست اون دیگه قصد قربت درش معتبر نیست، لکن نذر کرده بر خودش که انجام بدد، بله برش واجبه ولی قصد قربت نمیخواد، ولذا میرد پیش یه سید خوشگل جوان و متعه میشود. توجه فرمودید؟ پس این قسم سوم هم در مقام ثبوت وجود دارد، هم در مقام اثبات باید درستش کنیم. یعنی تو واجبات بالذات وجود ندارد، خدا چنین واجبی جعل نکرده، ولی ما خودمون بر خودمون میتوانیم چه کنیم؟ میتوانیم که چنین واجبی رو واجب کنیم، بالعرض به نظر و العهد و الیمین. مثلا میگه اگر خدا به من خانه ای داد، من در این خانه مثلا 40 شب بلند میشم نماز شب میخوانم و 1 سورم میدم به کی؟ میدم به رفقام یا به ارهامم. یعنی نظرش 2 لنگه دارد. خیلی خوب، نماز شبش قصد قربت درش معتبره، خاندار شد، حالا 40 تا نماز شب میخواد بخونه، در نماز قصد قربت معتبره، ولی در اون سور دادن به ارهامش یا به رفقاش اون دیگه قصد قربت درش معتبر نیست، اون سوره، میخواد سور بده. بنابراین در اون اگر قصد قربت نداشته باشد و حالا به اعتبار اینکه نشون بدد که من چه سورایی میدم و چه جوری میدم و اینا، مانعی نداره، واجبش را انجام داده و نظرش رو چه کرده است؟ وفا کرده است. خب این مقدمه اول. پس اونی که ما در شریعت در واجبات داریم قسم دوم، قسم اول اصلا نداریم، قسم دوم واجبات شرعی است. یعنی ذات اقدس اله اون عمل عبادی رو که واجب کرده تمام که باید با قصد قربت اتیان بشه، تمام اجزایش هم باید با چی اتیان بشه؟ با قصد قربت. حجی که آقای طباطبایی شما میبرید، آیا تمام اجزای حج نباید درش قصد قربت باشه؟ یعنی حتی سرشو که میخواد بتراشد قصد قربت میخواد یا نه؟ حتی گوسفندشو که میخواد قربانی کند قصد قربت میخواد یا نه؟ تمام اجزای عمل درش قصد قربت معتبر. این قسم دومه، اینو در شریعت داریم. اما قسم سوم که 1 جزء عمل شما متشکل از اجزایی باشه، بعض اجزا درش قصد قربت معتبر باشد، بعض اجزا درش قصد قربت معتبر نباشد، در واجبات تعبدیه بالاصاله نداریم. لکن در واجبات تعبدیهی که بالعرض باشد بله میشد فرضش کرد. خب اونا که میدونیم اون که چرا؟ آهان، اگر بخن عبادت بشه احتیاج به قصد قربت داره. آفر، یعنی اگر شما نه هر عملی که با قصد قربت اتیان بشه میشه عبادی، درسته؟ یعنی شما اگه پیرزن همسایه را هم آقای رئیسی مطعمی کنید، اگر به قصد قربت هست که بذار دل این پیرزن چه بشه؟ شاد بشه و دعا کند شما را که بری حج. خب همین استمتاع شما به این پیرزنی که بله بفرمایید که گفته می شود که کوره آهک است، همین شما را عمل دون می شد عبادی. هر عملی بله از اکل و شرب گرفته تا زناشویی اگر به قصد قربت اتیان بشد میشه عبادت. حتی تخلیه، حتی تخلیه اگر به قصد قربت اتیان بشود میشه عبادت. همین درس خوندن من و شما اگر به قصد قربت، درسته؟ درس خوندن، درس گفتن، چیز نوشتن، حتی منبر رفتن، اگه قصد قربت درش بکنید میشه عبادت. اگر قصد الوجه درش کردید، نه قصد الوجه شیخ، قصد الوجه، اگر قصد الوجه درش کردید قصد مافل باکت، خب اون دیگه ارزشت همونه که بد دادن، دیگه عبادت نیست. توجه میکنی؟ پس بنابراین همه افعال بله قابلیت این دارد که عبادی بشد و تقرب الالله بش حاصل بشه. لذا این جمله معروف است، الا والعهدت و علی الراوی، که به شیخ اعظم انصاری آفتابشو برداشته بود داشت میرفت برای تخلیه. یه کسی گفت جناب شیخ پدرم از دنیا رفته است، گفت همین دستشویی که من میرم ثوابش برسد به روح پدرشون. اون ناراحت شد، گمان کرد شیخ بهش جسارت کرده، یعنی من فلان کردم تو روح پدرت. این نبود، شیخ اعمالش رو جوری تنظیم کرده بود که همه چه باشد عبادت باشد. وقتی شما اکل دون، شرب دون، تخلیه دون، همه اعمال را درش قصد الوجه کردید، با تقرب الالله اتیان کردید، خب میشه چی؟ میشه عبادت. یعنی من میرم تخلیه، تا بعد تخلیه مثلا مشغول عبادت بشم، یا توان بر عبادت داشته باشم، یا مزاجم سالم باشه بتوانم درس بخوانم، و درس خوندنم برای خداست. ببینید اینا همه قابلیت چه داره؟ قابلیت این که عبادی بشن دارد. لکن عامت الناس از این معنا چی هم؟ غافلن، توجهی ندارن. حتی همون بفرمایید که نکاح و همون حتی وقتی میگه من وقتی میکنم تا دیگه سر درس که میشینم حواسم پرت نشه ذهنم آماده درس و بحثم باشه. دیگه اگر چشم تو خیابون که داشتم می آمدم افتاده است به یک پری روی، بعد اینم که سر درس نشستم هنوز تو لنگ و پاچه اون پری روی نباشم، سر درسم باشم، چشم و دلم سیر باشد، دیگه دلم نخواد تا حواسم به درس و بحث و قدرت ذهنیم بتوانم مرتکز بشم، دقت کنم و مطالب رو بفهمم. خب همون وقتشم میشه عبادت. مضافاً به این که به آلاف وجه دیگه میتواند چه بشن؟ عبادت بشود. بله اون هست، لکن کاری به بحث ما نداره. هذا کله مقدمه اولا. مقدمه دوم، مقدمه دوم آیت الله خمینی فرمایند اگر امری به یک مرکب ذات اجزا تحقق گرفت، خب امر آمده رو صلات، مثلا اقم الصلات لدلوک شمس الى غسق لیل، امر که به یه مرکب ذات اجزا تعلق گرفت، امر از روی مجموعه مرکب پرش رو باز می کند، همه اجزا را می گیرد. یعنی در واقع امر به کل منحل می شود به امرهای متعدد ضمنی به عدد اجزا. مثلا اگر شما برای نماز 10 جز قائل می شوید، امر به کل صلات این امر پرش رو باز می کند، همه اجزا رو می گیرد تحت پوشش خودش. یعنی اجزای صلاتی، 10 جز صلاتی میشد مأمورم به، لکن مأمورم به به امر انحلالی ضمنی. امر انحلالی ضمنی اطلاق ندارد بلکه تقیید دارد. یعنی چی؟ یعنی از شما در صلات تکبیرت الاحرامی رو میخواهد که بعد تکبیرت الاحرام چی باشد؟ قرائت باشد. و قرائتی رو میخواهد که بعد تکبیرت الاحرام باشد و پس از قرائت چی بیاد؟ رکوع بیاد. و رکوعی رو از شما میخواهد که قبل از سجده باشد و بعد از رکوع سجود بیاد و همین جور. پس بنابراین امر ضمنی انحلالی که رو اجزا می نشیند، این امر مقید تقیید دارد، این جزء رو باید شما بیارید، اما قبلش باید اجزاء قبلی باشد، بعدش هم باید اجزاء بعدی بیاد تا کل مرکب شکل بگیرد، ایجاد بشود و شما واجب خودتون را انجام بدهید. پس اینم مقدمه دوم. پس امر به مرکب اینجور نیست که یه دونه امر باشه، از این یه دونه امر انحلال پیدا می کند، امر به عدد اجزا، و این امری که منحل می شد به عدد اجزا، این دیگه امر ضمنیست و این تقییدی را هم که عرض کردیم امر ضمنی دارد. این دوتا مقدمه که روشن شد، آیت الله خویی میان سر جواب میفرمایند در مثلا در باب اجزاء صلات، خب شارع از شما رکوع خواسته است، سجود خواسته است. امر متعلق به رکوع تعلق گرفته به رکوعی که با قصد چه باشد؟ با قصد قربت. یعنی اگر شما رکوعتون را یا سجودتون را یا قرائتتون را بدون قصد قربت انجام دادید، نماز چیه؟ باطله دیگه. خب پس امری که به رکوع یا سجده تعلق گرفته است که از اجزاء صلات است، این امر تعلق گرفته است به رکوعی که مقید است به قصد قربت. یعنی به قول آقای آخوند، به قول شیخ، باید قصد الامر درش شده باشد. به قول آقای آخوند باید داعویت امر درش لحاظ شده باشد. درست شد؟ بنابراین شارع از شما مطلق رکوع را نمی خواهد، رکوعی را می خواهد مقیدن به قصد چی؟ به قصد قربت. خیلی خوب، بنابراین نتیجه وقتی خود جزء شما مقید شده است به داعویت امر، خب یعنی شما باید در این جزء قصد قربت داشته باشید. قصد الوجه، قصد الامر بکنید و داعویت امر شما را وادار کند به اتیان به این جزء. وقتی شما همه اجزا را با چی اتیان کردید؟ با قصد قربت اتیان کردید، خب لا محاله عمل شما میشد مجموعش چی؟ عملی که شما اون را انجام داده اید با قصد قربت. وقتی همه 10 جزء رو مثلا شما با قصد قربت آوردید، مجموع صلات شما می شود صلاتی که با قصد قربت انجام شده است. حالا شما در جزء قصد الوجه، قصد الامر کرده اید، درسته؟ وقتی که در جزء شما قصد الامر و قصد الوجه کردید، در همه اجزا که این قصد الوجه و قصد الامر را انجام دادید، مجموع عمل شما می شود عملی که به قصد الوجه و قصد الامر اتیان کرده اید، می شود به قصد قربت. به همین معنا قصد الوجه و قصد الامر تمام شد. شما عمل عبادیتون رو چه کردید؟ انجام داده اید. ثم آیا خود قصد قربت درش قصد قربت معتبر است؟ متوجه میشین چه میگم؟ آیا ببینید، ما یه ذات فعل داریم، یه چی داریم؟ یه قصد قربت. خب ذات فعل باید با قصد قربت اتیان بشود، آیا قصد قربتم درش قصد قربت معتبر است؟ بله؟ نه، نه دیگه، اصلا قصد قربت توسلیست، قصد قربت دیگه خودش عبادی نیست که شما در قصد قربت دونم چه بخواهید؟ قصد قربت بخواهید؟ نه. خیلی خوب، پس ذات عمل احتیاج به قصد قربت دارد، صلات به اضافه قصد قربت. اما قصد قربت هم احتیاج به قصد قربت داشته باشد، ما دلیلی بر این نداریم که قصد قربت دونم احتیاج به قصد قربت داشته باشه، هیچ دلیلی برش نداره. بنابراین قصد قربت واجب توسلی میشد، خود قصد قربت ها، نه تعبدی. گرفتید چه شد؟ شد مثل داستانی که مرحوم مدرس رحمت الله علیه، مدرس افغانی، میگفت چی؟ میگفت تذکیر و کل شیء بالخصیت والخصیت والخصیت مؤنث و تأنیس و کل شیء بالفرج والفرج مذکرون. چون تو بدن هرچی که دوتا باشد چی حسابش میکنن؟ مؤنث حساب. اعضای بدن که دوتا باشه مؤنث مجازی حساب میشه و هر عضوی که یکی باشد مذکر حساب میشه. یعنی تعبد در کل چی؟ عبادت منوط است به چی؟ به قصد قربت. لکن خود قصد قربت تعبدی نیست، خود قصد قربت توسلی است. شما قصد قربت میکنید تا عبادتتون چه بشه؟ صحیح بشه. یعنی در خود قصد قربت لازم نیست دوباره قصد قربت داشته باشید. دقت کردید؟ در قصد قربت لازم نیست که شما قصد قربت داشته باشید. به همین خاطر است که شما در عبادات چی؟ در عبادات مستأجره نه جزئه، جزئه باید باشد، لکن خود این جز تعبدیست یا توسلی؟ یعنی الان کسی که الان کسی که عبادت اجیر شده برای عبادت، صوم، صلات، حج، درسته؟ اجیر شده است. خیلی خوب، عبادت را انجام میدهد به قصد قربت، درسته یا نه؟ چون تا عبادت قصد قربت نداشته باشه که تحقق. پس نماز را برای خدا میخواند، لکن خود این قصد قربت را برای چی میکند؟ برای اجرتش. اگر شما پولش ندید نمیکند این قصد قربت را.
دعایه بر دعایه
اشکالی نداره، شما اسمشو بذارید دعای، مانعی. خب یعنی خود قصد قربت دیگه لازم نیست که به قصد قربت باشد. آقا من نماز میخونم، صبح بلند میشم نمازمو میخونم، نمازمو به چه خاطر میخونم؟ لله، قصد قربت. لکن به حضرت عباس، خب اگر بله که برای ما ترکا دیگه قسم جلال است، از قسم به حضرت عباس، خب اگر چه بشه؟ اگر جهنمی تو کار نبود خدا عذاب نمی کرد به خاطر ترک صلات، یک روز صبح بلند نمی شدن نماز بخونم. پس الان قصد قربتم از چه بابیست؟ خوفاً من العقاب، خوفاً من العقاب قصد قربت میکنم. اگه نبود جهنم و اگه خدا گفته بود مؤمن نمازدن نخوندی به فلانت کاریت ندارم، نمیخوندم. اما حالا عکسشه، میگه اگه نخوندی عقاب داری. پس ببینید خود این قصد قربتم خوفن من النار است، یا حالا برای بعضی دیگه طمعن للچیه، طمعن فل جنت است، مانعی نداره. حرف شیخ بهایی رو نزنید که جناب شیخ در اربعینش، اگه اشتباه نکنم اربعینش، میگد اگر کسی عبادت رو انجام بدهد خوفا من النار و طمعا فی الجنته، عبادت چیه؟ باطله. باید این که تو عبادت نشد که، عبادت فقط باید لله باشه. خب جناب شیخ بها اعلی الله مقامک الشریف، اگه اینجور باشد که عبادت 99% مردم چیه؟ باد. نمیشد که اینو گفت، چون اولا قالب اکثریت مردم خوفن من العقاب عبادت میکن، اگه آتیش جهنم برداشته بشن هیچ کاری دیگه ندارن. ای محدود درصدی هم طمعن للجنت هست، اون طمعن للجنت ها خیلی کمترند. شاید عشر خوفن من العقاب باشن، یعنی عمده عقابه که مردم میترسن، ولی حالا یه عشری هم ممکن است طمعن للجنه باشد. کی خدا رو عبادت میکند؟ وجدت که اهلا للعبادت فعبدت که او یکی هست مثل کی؟ مثل امیر. امیر که مثل نداره. امیر و اونایی که در ردیف و بچه های امیر المومنینن اینجور خدا را، بقیه خلق که اینجور، ما که اینجور نیستیم. و جد تو که جهنم رو وردارن، ببین که دیگه نماز میخونه، بهشت رو وردارن، اون درصدی هم که برای به اونا هم دیگه نمیخونن. کسی دیگه نماز نمیخوند، کی دیگه عباد، کی دیگه ترک حرام میکند اگه بهشت و جهنم نباشد؟ قصه اینه. پس نمیشد این، لذا خود قصد قربت دیگه درش قصد قربت معتبر نیست. و شاهد و علا ذالک، اگه در قصد قربت هم قصد قربت معتبر باشد، در اون قصد قربت دوم هم دوباره قصد قربت معتبر است. و چی؟ و هلم جرن فلیتسلسل. لذا تو قصد قربت دیگه قصد قربت. آیت الله خویی اشکال رو اینجور دفع میکنن، میگن ببین ما تو اجزا قصد الامر و قصد الوجه میکنی، قصد الامر و قصد الوجه زمینی. وقتی این اجزا رو با قصد قربت آوردیم، در پایان عمل، عمل اتیان شده است با چی؟ با قصد الوجه، با قصد الامر، تمام شد. کجاش اشکال داره؟ هیچ اشکالی وجود نداره. مکلف قدرت بر امتثال دارد، مولا میتواند بدان امر بکند، هیچ مشکلی در کار نیست. این فرمایش آیت الله خویی مطلب را بله حل می کند. ملاحظه بفرمایید، محاضرات تقریر درس ایشون جلد اول صفحه 520 به بعد، چاپ مؤسسه امام خویی، او چاپ آدرس دادم، یعنی آخرین چاپ را برای شما آدرس دادم. اگر توجه می‌فرمایید، اگر ما انحلال رو بپذیریم که امر به مرکب منحل می‌شود به امر به اجزا و امری که انحلال به اجزا پیدا می کند امر ضمنیست، فرمایش آیت الله خویی تمامه. اما اگر کسی این انحلال رو نپذیرد، همون گونه‌ای که برخی نپذیرفتند، میگن امر به مرکب یه امره، هیچ انحلالی هم درش وجود نداره. اگر این انحلال رو کسی منکر بشود که مثلا مرحوم امام این انحلال رو منکره، قبول ندارد که امر به مرکب منحل می شود به امر به عدد اجزا، خب این رو قبول نداره. و من تبع ایشون، اونی که این انحلال رو قبول نداشته باشد، پاسخ آیت الله خویی تمام نمی شد، چون مبتنی بر این انحلال بود. اما اگر ما این انحلال رو بپذیریم، بله پاسخ آیت الله خویی به اشکال تمام است. و صلی الله علی محمد و آله.